بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وراء الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرض، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد به اقوال یا به احتمالاتی که در عبارت نبی اکرم فرمود بر این که لا ضرر ولا ضرار، احتمالاتی که در اینجا بود چهار احتمال بود. البته بحثش مفصلا شد در روز چهارشنبه گذشته، ولی من فعلا به صورت اجمال مرور میکنم به او. احتمال اول این که نفی در اینجا به معنای نهی باشه، لا ضرر ولا ضرار. خود این جمله نفی میکند ضرر را، یعنی اول یعنی شارع حکمی که منشأ ضرر بشود به مسلمان ها این حکم صادر نمیشه. چطور؟ به جهت این که سمرت جندب هر روز مزاحم بود، وارد باغ میشد و تکرار میکرد این کار را. خب این انتظار داشت که این کار برای او جائز بشه. پیغمبر فرمود بر این که حکمی که موجب بشود از برای ضرر به دیگران از اون صادر نمیشه. لا ضرر ولا ضرار انت رجل مضار، تو آدمی هستی که میخوای ضرر بزنی، هر روز بیایی بدون اذن وارد بشی. خب این دو راه داشت، یکی این که دری درست بشه برای اینجا، دری برای با، خب امکان نداشته لابد. تو بدون اذن وارد میشی، مزاحم میشی. لا ضرر بله ولا ضرار حکمی که سبب بشود صاحب خانه از او متضرر بشه و ما بگو این به تو که جائز از وارد بشی، همچنین چیزی نیست. این فرمایش اون حضرت. حالا اینجا اقوالی که در این جمله آمده، یک قولش این است که در اینجا معناش این است که حرام است بر تو وارد اینجا بشی. تفسیر شده این جمله حضرت به حرمت. یحرم علیک ان تدخل در اینجا. خب این جوابش این است که تعبیر کردن جمله خبریه به جمله انشائیه دلیل میخواد. به قول استاد فرمود فی نفسه میتونیم ما بگیم بله حرام است بر تو دخول، مانعی نداره این حرف، ولیکن تو چیکار داری میکنی؟ فرمایش حضرت بر تو منطبق نیست. یعنی حضرت نفی وجود میکند، وجود حکمی که اینچنین اثری داشته باشد که تو وارد بشی و ضرر بزنی. این تعبیر کردن به حرمت تعبیری است که خب حالا شده و هادا لا نقبله، این رد بشه. الثانی ان یکون المراد نفی الحکم بلسان نفی الموضوع على ما تقدم بیانه کما فی قوله علیه السلام لا ربا بین الوالد والولد. خب لا ربا بین الوالد والولد که این خب روایت دیگه معلوم این معناش چیه لا رو با آقای این معارض بلد؟ معناش این است به این که این موضوع زیادی هست در اینجا ولی نفی می شود این موضوع به لسان حق یعنی به این معنا که یجوز لهو لکل من الوالدین و الاب و الابن از همدیگه روا بگیرن این رو بهش میگیم نفی الحکم به لسان نفی الموضوع اینجا این چنین باشه این احتمال را صاحب کفایه داده اینم شاید خلاف ظاهر باشه و حالا الاحتمال ایدن مما لا یمکن الالتزام به فی المقام و این کان الاستعمال المذکور صحیحن نمیشه ما این ما ملتزم بشیم به جهت این که معناش این است این که اون حرمتی را که در اینجا هست اون حرمت نفی می شود معنای نفی حرمت یعنی یجوز لکه انکار کردن به جهت این که نفی در نفی محید اثباته اینم بگذاریم تفسیرش یقدی بود و اینم گذشت و به جمله نفی الحکم به لسان نفی الموضوع انما یکون فی ما اذا کان دلیل به عمومه عمومی باشه و خاصی باشه و در اینجا نیست خیلی خوب اینم بگذاریم الثالث ان یکون المراد نفی الضرر غیر المتدارک یعنی این که حضرت فرمود بر این که لا ضرر و لا ضرار معناش این است به این که ضرری که تدارک نشود ما در شهر نداریم این را جوابش این که به تو این کی گفت این زیاده این جمع جمع بدی اضافه کردن به فرمایش حضرت غیر متدارک نه همچین چیزی نیست و لازمه ثبوت تدارک فی موارد ضرر لازمش این است که تدارک بشود هر جایی را که ضرر بده به امر من شارع یعنی شارع دستور بدهد که این مؤمنی که ضرر دیده اینا انتصار کنید کجا همچین چیزی هست فَإِنَّ الضَّرَّ لِلْمُتَدَارَكْ لَا يَكُونُ ضَرَّاً حَقِيقَتًا وَهَذَا الْوَجْهُ أَبْعَدُ الْوُجُوهِ این بعیدترین وجوهی است که برای این جمله حضرت تفسیر شده و ثانیاً اِنَّ التَّدَارُكَ الْمُوجِبُ لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ إِنَّمَا هُوَ التَّدَارُكُ الْخَارِجِي التَّكْوِينِي تدارک خارجی نه مجرد حکم این که تدارک بشه نه تشریعی یعنی اگر مولا بگوید تدارک بکنید مجرد گفتن مولا که تدارک نمیشه خب بگه مولا فرموده اگر ما عمل نکنیم اثری نداره پس بایستی تدارک خارجی بشه تدارک خارجی هم باز برای این چنین چیزی نیست که هر کسی ضرر بخورد در یک جایی ما مأمور باشیم به این که عرشبت اون را تدارک بکنیم این همچون حکمی وجود نداره بله شارع حکم می کند حکم شارع تدارک ضرر نیست یعنی اگر شارع بگوید این مؤمن ضرر کرده شما ضررشو بدید آیا به مجرد گفتن شارع ضرر او تعمیل میشه؟ نه نمیشه پس این وجه هم بی خود است و عرض شود که کذا الرابع وجه رابع از برای فرمایش حضرت ما افاده و شیخ الانصاری قدس سره من ان المراد نفی الحکم الناشی من قبله الضرر حکمی که اون حکم سبب شود ضرری به مسلمان برسد در شرع نیست همونطور که اول عرض کردم یعنی شارع بفرماید حضرت یجوز لکه ای تمره که تو بیایی بدون اذن وارد منزل بشوی، این حکم ضرر دارد به صاحب خانه و خانوادهش، چنین حکمی نیست. نفی حکمی که این میشه عبارت حضرت لا ضرر ولا ضرار، یعنی حکمی که صادر بشود که این حکم سبب بشود دیگران ضرر ببینن و یا اینکه مورد تکرار ضرر قرار بگیرن که تو میکنی این کار را، چنین حکمی صادر نخواهد شد. لا ضرر ولا ضرار من ان المراد نفی الحکم الناشی من قبله الضرر فیکون الضرر عنوانا للحکم لکونه معلولا له فی مقام الامتثال فکل حکم موجب لوقوع العبد المطیع. البته عبد مطیع، عبد عاصی برش فرقی نمی کنه، اون اهمیتی نداره. عبدی که عاصیه یعنی اونم مثلا فرض کنید اهمیت نمیده که حالا خودش خانوادهش چجوری هستن و حجابن چه، اونو ورش کنید. عبدی که مطیعه فهو مرتفع فی عالم التشریع و اما العبد العاصی فهو لا یتضرر بجعل ای حکم من الاحکام لعدم امتثال. و بالجمله مفاد نفی الضرر فی عالم التشریع هو نفی الحکم الضرری. اینم تا اینجا. بعد هذا هو الصحيح ولا يرد عليه شيء مما كان يرد على الوجوه المتقدمه. استاد میگه اشکالاتی که بر وجوه متقدمه سه وجه دیگر کردیم بر این وجه وارد نیست. جهت دیگه در انطباق قاعده لا ضرر در مانحوی در قضیه ثمره است. رب ما یقال به عدم انطباقه علیه، گاهی ممکن است گفته بشود که این حرفا تمام، ولیکن قاعده در اینجا منطبق به مورد خودش نیست. یعنی چه منطبق به مورد خودش نیست؟ میگهد بلی که خب راجع به ورودش در خانه مانی ندارن تو که گفتید، ولی حضرت فرمود درخت بکنید. درخت بکنید برای چی؟ وجود درخت در اونجا ضرری به کسی نداشت. وجود درخت ضرر به انصاری نداشت. اون که ضرر به انصاری داشت آمد رفت ثمره بود. خب اون حضرت منع کرد و نباید بیایی و این خوب، ولی حضرت چرا فرمود درخت رو بکنید؟ اینجا مثلا گیر کرده که فرمایش حضرت به مورد خود روایت که فرمود درخت را بکنید عرض شد که چی نیست، لا ینطبق على مورد خودش، مخصوصا که حضرت فرمود بکنید درخت را بزنید به صورت او. به قول استاد می فرماد برای این که ظاهرن درختی که بکنن، درخت خرما را بکنن، دیگه بعد از کندن دیگه ثمره نمیده، احتمال اینکه ثمره بده به هم بیاد نیست. فلا ینطبق عرشبت اون فرمایش حضرت به مورد. مرحوم الهین در اینجا جوابی داده. جوابشون این است که خب ببینیم بر این که این مؤمن این کاری که میکرد و هو یدخل در باغ بدون اذن، علت این چی بود؟ علتش حقی بود که در درخت بود. حقی که بود در درخت بود، اون حق منشأ میشد که این شخص وارد اینها بشه. اگر منشأ اون بود، یعنی دو چیز میشد که جلوی این رو گرفته بشه. یکی در این برای باغ درست بشه که معلوم میشه باغ جوری بود که در نمیشد و اون ورش کن. دیگر این که ما اون درخت را بکنیم. چرا اون درخت را بکنیم؟ برای خاطر این که اون درخت منشأ این کار حرام میشه. منشأ این کار حرام را باید قلع کرد، سبب این کار حرام را باید قلع کرد تا این کار حرام به وجود نیاد. این معناش. پس معنی نداره. و عجاب عنه المحقق النائنی بما حاصله ان الدخول ثمره على الانصاری بغیر استیذان اذا کان ضرریاً، اگر ضرری بود، فکما یرتفع هذا الضرر به منعه عن الدخول، که دری باشه اونجا بغیر استیذان، کذالک یرتفع به رفع علته، علت این که این بیامد با وجود اون درخت بود. و هو ثبوت حق لثمره فی ابقاء عزقه، حقی داشت که اون درخت اونجا باشه. خب بله، ملکش بود، حقش هم بود که به درختش سر بزنه. فلعجل کون المعلول ضرریان، معلول این حقی که داره ضرریست، رفعت علتو، معلول چیه؟ معلول ورود به خانه، این ضرریه، علتش چیه؟ حقی که در اون ثمره داره. بنابراین علت را باید از این ببرید، راهش اینه. ولذا حضرت فرمود بکنید درخت را. کما اذا کانت المقدمه ضرریه، کما اینکه اگر مقدمه ضرری بود، علتش هم ضرری اگر بود، هر دو را از این میشه برد. فانه کما ینتفی وجوب المقدمه کذالک ینتفی وجوب ذی المقدمه. ذی المقدمه عبارت از همون وجود درخت. فاذا کان علی المکلف بل غصن ولم یکن الغصن بنفسه موجبا للضرر علی ولكن كانت مقدمته كالمشي الى الحمام مثلا ضرريا فلا اشكال في رفع وجوب ذي المقدمه وهو الغسل كرفع وجوب المقدمه وهي المشي الى الحمام فلا مانع من سقوط حق ثمره. و یه مثال عرفی میزنه، میگه برای اینکه اگر غسل، اگر کسی غسل برش واجبه، خب حالا واجبه باید بره حمام غسل کنه، ولیکن رفتن به بیرون سرما میخوره، سرما که خورد خب این ضرر برمونه، پس یک مقدمه ای دارد که مقدمه اش ضرره، بنابراین غسل بر او واجب نیست. علت رفتن بیرون عبارت است از برای غسل کردن، اگر براشون غسل کردن محتاج بشه به بیرون رفتن منزل، بیرون رفتن از منزل اگر ضرری باشه، بنابراین مقدمه غسل ضرریه، اگر مقدمه غسل ضرری شد اون غسل هم ضرری میشه، بنابراین غسل برای واجب نیست، تیمم بکنه عوض غسل. این مثال رو هم برای فرمایش خودش تأیید میکند این مثال هم زده بشود. فلا اشکال فی رفع وجوب ذی المقدمه و هو الغسل که بله لکرفع وجوب المقدمه و هو المشو الى الحمام فلا مانع من سقوط حق ثمره، حق ثمره از این درخت باید چی بشه؟ الى نفی الضرر لکونه معلوم ضرریاً و هو الدخول بغیر استیذان. این فرمایش محقق نائلی است برای این جهت توضیح بشه. حالا این عرض کنم که استاد جواب میخواد بده تا ببینیم جوابشون چقدر بود.